من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این محل بحث استثناء عقیب جمل متعدده، اون مواردی که اجمال تحقق داره که بنابر قول مرحوم آقای آخوند در همه موارد اجمال هست و بنابر قول مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بین مسئله تعدد عقد وضع و وحدت عقد وضع تفصیل بود و بنابر اون راهی که ما طی کردیم ملاک اولی تفصیل بین وحدت عقد الحمل و تعدد بود و در بعضی از موارد عقد الوضع هم مسئله این چنین بود. بالاخره حالا بحث در موردی است که اجمال تحقق داره و اجمالش هم همونطوری که ذکر شد به نحو تردید بین اقل و اکثر، یعنی رجوع به جمله اخیره متیقنه و رجوع به جملات قبل الاخیره مشکوکه. آیا در این موارد مشکوک ما چی کار بکنیم؟ به چی مراجعه بکنیم؟ اینجا ممکن است که کسی این توهم در ذهن او بیاید، بگوید که وقتی که متکلم میگوید عرض میشود اکرم العلماء و سلم مثلا علی الفقراء و تعظیم بکن هاشمیین را که عقد الوضع و عقد الحمل هر دو متعدده که از موارد مسلمه اجمال پیش ما بود، بعدم استثناء می کند الا الفساق منهم و ما میبینیم که در هر گروهی عده‌ای فاسق وجود داره، هم در هاشمیین هم در فقرا هم در علما، لکن نمیدانیم که این الا الفساق منهم آیا در رابطه با اون جمله اخیره فقط که استثناء از هاشمیین باشه و فساق از هاشمیین مورد نفی واقع شده، یا اینکه نه استثناء از تمامی جملات از اکرم العلماء هم استثناست، از سلم یا اطعم الفقراء هم استثناست. آیا کسی ممکنه اینجوری توهم بکنه که خب نسبت به جمله اخیره ما یقین به تخصیص داریم، اما نسبت به اون دو جمله قبل چون شک که در تخصیص داریم به اصالت العموم مراجعه می کنیم، چطور شما در سایر مواردی که شک در تخصیص دارید مرجع شما اصالت العمومه؟ خب اینجا هم همین معنا رو پیاده کنید. شما نمیدونید که اکرم العلماء تخصیص خورده به فساق یا نه، شما نمیدونید که اطعم الفقرا به فساق از فقرا تخصیص خورده یا نه. خب به اصالت العموم تمسک بکنید و نتیجه بگیرید که این الا الفساق فقط مربوط به جمله اخیر است، اما در اکرم العلماء عموم محفوظه، در اطعم الفقراء هم هاکذا عموم محفوظه. آیا کسی می شود به این طریق مسئله رو پیاده کنه؟ یا اینکه نه، این راه راه صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم همون طوری که مکرر ما عرض کردیم یکی از اصول عقلائیه است و اصول عقلائیه رو ما در مواردی می توانیم بهش رجوع بکنیم که احراز کرده باشیم عقلا در اون موارد به اون اصل مراجعه می کنن. اما اگر ما یقین داشته باشیم که عقلا مراجعه نمی کنند و یا شک داشته باشیم در اینکه مراجعه می کنند یا نه، حتی در صورت شک هم ما نمی تونیم یک اصل عقلایی رو مرجع قرار بدهیم و بهش تمسک بکنیم، کما اینکه در اصول شرعیه هم همینطوره. شما وقتی که به اصالت الحلیه شرعی میخواهید تمسک بکنید، به اصالت البراءه و حدیث رفع میخواهید تمسک بکنید، باید از نظر سند و دلالت معتبر باشه. و الا اگر فرض کردیم که حدیث رفع از نظر سند این ضعیفه و چیزی هم جبران نکرده ضعف سندش را، آیا ما میتونیم به حدیث رفع این چنینی برای اصالت البراءه شرعی تمسک بکنیم؟ نه، باید احراز شده باشه، باید حجیتش سندن و دلالتن محرز باشه. منتها در اصول عقلائیه چون پای لفظ مطرح نیست بلکه بنای عملی عقلا مطرحه، ما باید احراز بکنیم که عقلا عملا در مورد فلان اصل تمسک می کنند به این اصل یا نه. اگر برا ما روشن نشد، برا ما احراز نشد که عقلا تمسک می کنن، ما چطور می تونیم دلیل خودمون رو و مرجع خودمون رو یک اصل عقلایی مشکوک الاحراز قرار بدهیم؟ وقتی که این مقدمه روشن شد، حالا میایم سراغ اصالت العموم. در مورد اصالت العموم بعضی از موارد رو ما احراز کردیم که عقلا به اصالت العموم تمسک میکنن، مثل اینکه اگر مولا گفت اکرم العلماء، همین مقدار. و ما شک کردیم که آیا یک دلیل مخصص متصل یا منفصلی وجود دارد یا نه. هرچه هم تفحص کردیم و اون مقدار از فحص لازم رو انجام دادیم، دلیلی بر وجود مخصص پیدا نکردیم. اینجا میبینیم عقلا به اصالت العموم تمسک میکنند و میگویند که اکرم العلماء مراد متکلم معنای عام میشه، برای خاطر اینکه شما دلیلی بر مخصص پیدا نکردید بعد از آنی که فحص لازم رو انجام دادید. خب اینجا میبینیم عقلا به اصالت العموم تمسک میکنند، یا در مواردی شبیه اصالت العموم، اگر متکلمی گفت رأیت و اسدن، شما شک میکنید که آیا قرینه ای بر خلاف اراده معنای حقیقی آورده یا نیاورده، و فحصم کردید دیدید که نه، قرینه ای وجود نداره، لکن در این حال احتمال میدید که یک قرینه ای همراه کلام بوده یا منفصلن از ناحیه ملم مطرح شده. خب اینجا عقلا به اصالت الحقیقه تمسک میکنن و رأی اسدن رو حمله بر معنای حقیقی خودش میکنن. اما در مثل ما نحن فی که در کلام متکلم یک چیزی وجود داره که این چیز صلاحیت مخصصیت و صلاحیت قرینیت درش وجود داره، صلاحیت هست، لکن نمیدونیم که آیا متکلم استناد به این کرده، اتکال کرده بر این چیزی که صلاحیت قرینیت و یا صلاحیت مخصصیت داره، یا اینکه نه اتکال نکرده. در کلام وجود داره چنین چیزی، ما یصلح للقرینیه له للمخصصیه هست، اما اعتماد متکلم و اتکال متکلم بر این ما یصلح للقرینیه برای ما مشکوکه. یه للفصا گفته، ما که یقین نداریم که این الا الفساق تنها در رابطه با جمله اخیر است. جمله اخیره قدر متیقنه، نه به عنوان اختصاص جمله اخیره. احتمال میدیم که این الا الفساق ناظر به همه باشه و متکلم به این الا الفساق تکیه کرده باشه. آیا در اینجایی که ما یصلح للقرینیه فل کلام وجود داره و احتمال اتکال متکلم بر این ما یصلح للقرینیه جریان داره، آیا اینجا هم جای اصالت العموم هست یا در مثال رأیت و اسدن اگر یک همچه قرینیه محتمله وجود داشته باشه آیا اصالت الحقیقه اغلاییه وجود داره؟ حداقل این است که ما نمیدونیم، شک داریم که آیا اغلا در این موارد به اصالت العموم تمسک می کنند یا نه، به اصالت الحقیق تمسک می کنند یا نه. همین شک جلوی تمسک ما رو می گیره و مانع از این می شود که ما بتونیم در ما نحن فیه به اصالت العموم تمسک بکنیم. لذا ما میمونیم که آیا فساق از علما وجوب اکرام دارند یا نه. شک که در یک حکم تکلیفی وجوبیه، اگر استصحابی حالت سابقه ای و مجرای استصحاب وجود نداشته باشه خب اصالت البراءه در اینجا حاکمه. میگه شما شک داری که فساق از علما هل یجب اکرامهم او لا یجب، اصالت البراءه جاری میشود. کما اینکه اگر حکم در جملات مستثنا من حکم تحریمی باشه، شما شک میکنید که اون عنوان مستثنا حکم تحریمی دارد یا ندارد، اصالت البراءه جریان پیدا میکنه، برای اینکه شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه دویه اگر استصحابی و حالت سابقه درشون وجود نداشته باشه این مجرای اصالت البراءه است. و مرحوم آیا آخون در کتاب کفایه همین مطلب رو که با این توضیحی که عرض کردیم و دیروزم اشاره کردیم که کلام ایشون یک مقداری نیاز به توضیح داره، همین مطلب رو بیان کردن. منتها عرض کردیم اختلاف ما با ایشون در این جهته که ایشون در تمامی موارد صغرای اجمال رو پیاده می کنند، لیکن ما در اقسام متعدده گذشته اینطور نبود که تمامی موارد مسئله اجمال مطرح باشه. اما اگر مسئله اجمال مطرح شد، حق همین همای آخون می گن که راهی برای تمسک به اصالت العموم وجود نداره و وقتی که دست ما از دلیل و اصل لفظی کوتاه شد نوبت به اصل عملی میرسه. در اصل عملی هم در درجه اول استصحاب مطرحه، اگر حالت سابقه ای وجود داشته باشه، و اگر حالت سابقه وجود نداشته باشه که نوعا نداره، همون اصالت البراءه در شبهات وجوبیه و تحریمیه جریان پیدا می کند. اصول لفظیه همش عقلایی است، تمام اصول لفظیه عقلایی است، اینو شما بدون. اون اصل لفظی نیست، اون وضعه، اونجا اصالت العموم نیست. اگر اصالت العموم رو اونجا شما به کار ببرید، در مورد که در تخصیص به کار میبرید، دقت بفرمایید. یه وقت این است که میگه مولا که میگوید اکرم کل عالمین، این معناش چیه؟ باید به لغت مراجعه کرد که کل برای چی وضع شده. گفتیم کل برای افاده عموم وضع شده، لکن همین کلی که برای افاده عموم وضع شده و مولام گفته اکرم کل عالمین، اگر شک کردید که آیا مولا یک تخصیصی در این رابطه داره یا نداره، این دیگه به لغت مربوط نیست، این به اصالت العموم که یک اصل عقلاییه به او ارتباط پیدا میکنه و از راه اصل عقلایی ما جلوی تخصیص رو میگیریم، لذا بین این دوتا نباید خلط بشه. و اما مرحوم محقق نائینی اینجا خواستن، خوب دقت بفرمایید، خواستن از یک طریقی مسئله تمسک به اصالت العموم رو تثبیت بکنن، بفرمایند که ما نسبت به جمله اولا و جمله ثانیه از راه اصالت العموم میتونیم پیش بیاییم. بیان ایشون اینه، دقت بفرمایید. ایشون میگه که این متکلمی که عقیب جمله متعدده استثناء واحدی رو ذکر میکنه، وقتی که ما مرادش رو بررسی بکنیم میبینیم از دو حال بیرون نیست، یا این است که این الا الفساق رو میخواد فقط به خصوص جمله اخیره مرتبطش بکنه و استثناء رو در رابطه با جمله اخیره بدانه، این یک وجه. یه وقت این است که نه، میخواد استثناء در رابطه با تمامی جمل باشه، دیگه شق سوم نداره. اگر مراد متکلم این باشه که استثناء به خصوص جمله اخیر بخوره، خب پس روی این حساب دو جمله اول عمومش محفوظه، دیگه بحثی نداره، عموم در اکرم العلماء و عموم در اطعم الفقرا سر جای خودش هست. اما اگر مرادش این باشه، نکته حساسش اینجاست، اگر مرادش این باشه که استثناء به تمامی جمل ارتباط داشته باشه، هم به اکرم العلماء، هم به اطعم الفقراء، هم مثلا سلم علی الهاشمیین، ایشون میگه اگر یه همچی چیزی رو اراده کرده باشه، با این بیانی که ذکر کرده این نمیتونه به هدف خودش برسه. چرا؟ تعبیرشون اینه، برای اینکه وقتی که دنبال جمله اخیر الا الفساق را می آورد، عبارت ایشون اینه، یأخذ الاستثناء محله، استثناء جای خودش رو میگیره. یعنی چه استثناء جای خودش رو میگیره؟ یعنی استثناء ایجاد ارتباط با جمله اخیره میکنه، ایجاد رفاقت و هماهنگی با جمله اخیره میکنه. اون دو جمله اول دیگه دستشون خالی میمونه، سرشون بی کلاه میمونه به اصطلاح. پس نمیشه که از یک طرف متکلم، طرز استدلال خوب دقت کنید، از یک طرف متکلم اراده کرده باشه رجوع استثناء را به تمامی جمل، و از طرف دیگه طرز بیان رو به همین صورتی که محل بحث ماست بیان بکنه. این دوتا قابل جمع نیست، برای اینکه وقتی که به این صورت قصه رو مطرح میکنه و مراد خودش رو تبیین میکنه، نتیجه این میشه که بین جمله اخیره و بین استثناء رابطه برقرار میشه، ارتباط و اتصال برقرار میشه و اون جملات قبلی دست خالی باقی میمانند. پس چطور میشه که بین این دوتا جمع بشه؟ حالا که بین اینها جمع نمی شود و خارجن می بینیم که متکلم به همین کیفیت تعبیر کرده، کشف می کنیم که مراد متکلم همون قسمت اوله، یعنی استثناء رو میخواد به جمله اخیره بزنه، اما جمله اولا و جمله ثانیه میخواد به عموم خودش و قوت عمومی خودش باقی باشه. پس خلاصه بیان ایشون اینه که آیا هدف متکلم رجوع الاستثناء الی الاخیره است؟ خب این با ما موافقه. پس معناش این است که دو جمله اول عمومش محفوظه، و اگر هدفش رجوع به جمیع باشه، بین این هدف و بین این طرز بیان قابل جمع نیست. نمیشه هدف رجوع به جمیع باشه و در این حال بیان به این کیفیت باشه، برای اینکه لازمه این بیان این است که این مستثنا زود این جمله اخیره رو جذب میکنه و کأنه در آغوش میگیره، اون جملات اول و دوم بدون ارتباطی به استثنا و بدون ارتباطی به الفساق همینطور باقی میمونن. پس اگر مرادش رجوع به جمیع باشه، نباید به این کیفیت تعبیر بکنه. این راه، راه رسیدن به مراد و رسیدن به هدف نیست. لذاست که ایشون میفرماید که ما معتقدیم که اصالت العموم جریان پیدا میکنه و استثناء در فرض اجمال اختصاص به جمله اخیره پیدا میکند. جواب مرحوم محقق نائینی اینه که این فرمایشات شما در صورتی است که متکلم بخواد تمام مرادشو برای مستمع بیان بکنه، در حالی که در اون صوری که ما مسئله اجمال رو مطرح می کنیم، معنای اجمال چیه؟ در کفایه، در فرق بین اهمال و اجمال یه فرقی برامون ذکر می کردن، می گفتن فرق بین اهمال و اجمال اینه که در اهمال عرض به بیان متعلق نشده، اما در اجمال غرض به عدم البیان متعلق شده. یه مصلحتی اقتضا کرده که انسان فاش به تمام خصوصیات انسان مسئله رو بیان نکنه. مثل اینکه فرض کنید اگر کسی آمد منزل انسان، انسان نمیخواد رفیقش بفهمه که این کسی که منزل انسان آمده کی بوده، چی بوده، دارای چه خصوصیتی بوده. میاد در مقام نقل میگه زیدی آمد منزل ما، اما این زید عرض میشود کی، دارای چه خصوصیت، غرض متعلقه به عدم بیانه. این مواردی که ما پای اجمال رو مطرح می کردیم معناش این است که مولا نمی خواد بیان بکنه که استثناء به خصوص اخیره می خوره یا به تمامی جمل. معنای اجمال اینه. پس این که شما می فرمایید که مراد متکلم رجوع به خصوص اخیر است یا به تمامی، به مرادش چه کار دارید؟ ببینید در مقام بیان چه مقدار میخواد بیان کنه. اون مواردی که بای اجمال در کاره معناش اینه که متکلم یک گوشه از مرادشو میخواد بیان بکنه، اما گوشه دیگرش رو نمیخواد بیان بکنه. خب وقتی که مسئله اینطور شد، اینکه شما میفرمایید که تا متکلم استثناء رو عبور، استثناء با جمله اخیر ارتباط برقرار میکنه و دست جملات دیگه کوتاه میشه، یعنی چه این حرف؟ یعنی میخواید بفرمایید کلام ظهور در این معنا داره؟ این از محل بحث ما خارجه. اونجایی که کلام ظهور در رجوع به جمعی یا ظهور در رجوع به خصوص اخیر داشته باشه، در این بحث اخیر مورد بحث ما نیست. بحث ما اونجاییست که پای ظهور اصلا مطرح نیست و اینکه ما رجوع به اخیره رو مطرح می کنیم به عنوان قدر متیقنه، نه به عنوان اینکه کلام ظهور در رجوع به خصوص اخیره داره. خب اینجایی که پای ظهور مطرح نیست، این یعنیشه که شما می فرمایید الاستثناء یأخذ محله من الجملة الأخيرة و متکلم به هدف خودش نمیرسه. کدام هدف؟ هدف اگر بیان باشه بله نمیرسه، اما کلمه اجمال معناش این است که نمیخواد تمام خصوصیات مرادشو بیان کنه. خب کسی که نمیخواد تمام خصوصیات مرادشو بیان کنه، خب چه معنا داره که شما بگید او به هدف خودش نرسیده. کدام هدف؟ کدام قرض؟ این که نمیخواسته تمام خصوصیات رو بیان بکنه تا اینجوری شما مورد اشکال قرار بدهید. لذا این بیان ایشون به نظر میرسه که از عجایب حرفهاییست که در اینجا زده شده و به هیچ وجه قابل قبول نیست، بلکه حق در مسئله همون فرمایش مرحوم محقق خراسانی است با توضیحی که ما در رابطه با اون عرض کردیم. هازا تمام الکلام در این بحث، بعد بحث دیگری انشاءالله.